بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا، ابو القاسم مصطفی محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. امروز یک شنبه یکم اسفند ماه 1400، بحث ما در فقه و تتمه قاعده احسان. از اینکه آقا حمید هم بحث در راستای بحث احسان خال ما عذیت نشه، مویرد خودش هم راه به خیال جمع بخوابه ممنون البته. خب اما در بحث قاعده احسان عرض کردیم که ما دلیل عقل دلیل محوریه و به دلیل عقل ما اتکا و اعتماد میکنیم و آیات و روایات هم چه بسا ارشاد به همین حکم عقل هستند و نهایت چیزی که از اونها میخوایم ما به دست بیاریم همین ارشادیت به حکم عقل هست و علی الظاهر چیز تعبدی از این روایات و آیات در نمیاد. هرچی هم گفته بشن آخر سر یه بخشی از اون دلالت دلیل عقل تلقی میشود. در دلیل عقل عرض کردیم که به دو تقریر، یه تقریر این بود که محسن منعمه، شکر منعم لازمه و انکار کردن و رد نعمت و احسان هم قبیحه و آیه قرآن که هل جزاء الاحسان الا الاحسان هم در همین راستاست که استفهام انکاری برای این که در نهایت بفرماید که در قبال احسان نباید جز احسان رفتار کرد. ذیل همین دلیل عقلی که آیه شریفه هم ارشاد به همین دلیل عقل هست، باز هم یک روایت دیگر غیر از بحث اون آیه روایت دیگری است. اون روایت هم باز به همین معنای عقلی دلالت میکند و امری فراتر از امر عقلی نیست که تعبیر اینه بل رد و احسان الغیر ایزن یعتبر من نمازج کفران نعمه، بلکه رد احسان هم از مصادیق کفران نعمت هست و قبه و الاغلا اغلامون رو تقبیح میکنن و چه بسا این مضمون عقلی رو توی این روایت هم بشه بهش استناد کرد. عدت من اصحابنا سهل ابن زیاد، جعفر ابن محمد اشعری، عبدالله ابن قدا، ابی عبدالله قال دخل رجلان الا امیر مؤمنین. امام صادق علیه السلام نقل میکنند دو نفر بر امیر مؤمنین وارد شدن. فعلقا لکل واحد من هما و ساده، برای یکی از اینها یک متکایی گذاشت، زیر دستی گذاشت. فقعد علیها احد هما و اول آخر، یکی از این رون نشیمنگاهه، اون چیزی که روش میشینن، اون کسی که متکایه هرچی نشست، یکی دیگه هم این کار نکرد. فقال امیرالمومنین علیه السلام اقعد علیها، روش بشین. استدلال اینه فانه لا یعبل کرامت الا همار، از کرامت کسی عبا نمی کند مگر درازگوش. چون کرامت کرامت دیگه، کرامت آدم میخواد رد کنه معناش، لذا بر همین اساس مثلا فرض کنید کسی آدم میخواد بره مثلا حرم رفته، کسی مثلا نذر کرده، یا مثلا فرض کنید داره شکلاتی میده، یا مثلا آرامگاهی رفته طرف شیرینی میده، میگه خیلی من نمیخورم، اون طرف ورده که شما بخورید، که مثلا به یه آدم رد کردنش خیلی وحشی نداره. آخرش این آدم بر میداره، نخواست نخوره، میده که دیگه میده. اما این اصلش اگر انسان نفذیره یه قدی به طرف مقابل چه بسا بر میخوره. پس از تعمیر استدلال میکنه که بنشین و استدلالش هم اینه که لا یعبل کرامت الا حمار، ثم قال قال رسول الله. سپس باز هم همین پیام حضرت همین به کلام حضرت به پیامبر استدلال میکند که اذا اتاکم کریم قوم فاکرموه، که اگر کسی از بزرگان قومی نزد شما اومد اکرامش بکنید. اینم باز در راستای همون بحث کرامت و بحث دلیل عقلی است که ازش یاد کردیم. خب حالا تا اینجا یک کار قبول، ربطش به بحث ما چیه؟ ربطش اینه که اگر شما یک کسی که بخواد به شما یک کرامتی بکند، به شما یک احسانی بکند و شما او را ضامنش بکنی به واسطه یک خلاف احتمالی، به خاطر یک خسارت احتمالی، اگه بخوای او را ضامنش بکنی و او را بار رو دوشش بذاری، این نادیده انگاشتن اون احسان است. طبیعتاً عقل حکم میکند که نباید احسان دیگری را نادیده انگاش، نباید در قبال اون احسان جز احسان رفتار کرد. طبعاً اون خسارت احتمالی را بهش نباید تحمیل کرد. من المعلوم ان تقریم المحسن، اینکه اگر کسی او رو بده کارش بکنه و زمانهو، اینکه او رو ضامنش کنه، جهدون انکار هست، نادیده انگاشتن هست برای احسانش. فلا یجوز ان یحکم به زمان المحسن بعد ما عطب الاحسان، اگه احسانی انجام داد دیگه اون آدم رو ضامن کرد. فلا حکم به زمان المحسن، استدلال بعدیش اینه، استدلال دومه، اگه کسی بیاد توی جامعه این گونه رفتار کنه که اگر یک کسی بخواد احسانی بکند تبعاتش رو باید بپذیرد، اگر کسی بخواد یک مریضی رو، یک مصدومی رو افتاده کف خیابون، بخواد اینو ببره تو بیمارستان، بعد قرار بشه اصل اولی این باشد که او ضامن باشد، او مقصر باشد، تو مگر خلافش ثابت بشه دیگه هیچ کس دست نمیزنه به این مصدومان تو خیابون افتاده. نتیجهش اینه که خب میمیرن اینا، معلوم دیگه حوصله درد سر ندارن، نهایت یه کار میخوان بکنن یه خیلی بهشون برسه، اما این کار براشون شر بشه این کار انجام نمیدن. فلو حکمه به زمان المحسن لمشتاق الی الاحسان احد، هیچ کسی که سراغ احسان نمیره. و هو اما یختل به نظام، این از جمله چیزهایی که نظام رو با اختلال مواجه میکند. ولا یرز شارع و به شارع بهش راضی نیست. این دلیل عقل برای عدم غرامت و به ازای دلیل عقل هم بنای عقلا وجود دارد. عقلا هم عملا حالا یا بر اساس همین دلیل عقل یا بر اساس هر دلیل دیگری، اون مهم نیست این وسط، ارتکازشونه یا سنتشونه هرچی، فضلا الى دلیل العقل فقط یمکنن یستدل به بنای العقلا. چطور به بنای العقلا استدلال کنیم؟ حیث لا یغرمون المحسن فی احسانه، اونها محسن رو در احسانش بدهکار نمی کنن. البته اذا ادا احسانو الی خسارتن و زلن علی المحسن الی، میخواست به کسی کمک کند خراب شد، اینو معمولا این کار رو نمی کنن. بعد ما یقبهون عقد الخسارت عن قبال احسانه، در قبال احسانش، در مقابل اون احسانش تقبیح میکنن، دوست نمیدارن، بد میدونن که کسی بیاد ازش عقد خسارت کند. اون چیزی که ملاک هست برای عدم اخذ زمان از محسن، همین دلیل عقل هست. و چه بسا این بنای عقلا که با ادله شرعی هم می توانیم رضای شارع به واسطه این به تعبیری بفهمیم و زمین بکنیم. خب پس اصل دلیل عقل هست. به همین تناسب آیه شریف قرآن هم ما علی المحسن من سبیل که جلسه گذشته خوندیم، این هم طبیعتا می شود معید ما که جلسه گذاشتم عرض کردیم بخشی از دلیل قاعده احسان رو اینجا برشمرده، اما بر اساس منطق خودمون این حرف شاهد بر اون منطق ما خواهد بود. دیگه فرقی نمیکنه دیگه، اگر چه خسارت زیاد باشد چه غیر زیاد باشد، مهمش اینه که این ملاک رو نمیتونیم از دست بدیم. ما اگر بیایم ضامنش بکنیم طبیعتا دیگر کسی مبادرت به احسان نخواهد کرد. ممکنه کسی بگوید در جایی که خسارت خیلی زیاد باشد، خب اون شخص خودش هم نمیتونه متحملش بشه، ممکنه بگه خودش هم این وسط. بله ممکنه یه وقتی اینجوری بشود، این وقت ها حکومت ها به واسطه این که رغبت مردم رو اضافه کنند معمولا عهده‌دار میشند، معمولا این وقت ها یه کاری میکنند که باب خیر و احسان و اینها از بین نره، لذا میان این کار رو انجام میدن. مثلا میخوام بگم شما یکی از مباحثی که حالا میونه دعوا نرخم تعیین نکنم، مثلا فرض کن حقوق جانبازی میدن، مثلا فرض کن به خانواده شهدا، مثلا فرض کنید که شوهر فوت کرده، بچه فوت کرده، یه حقوقی بهشون میدن. اینا عادتا نه از این باب که خب اینا کاری نیستن که بخوام بهشون حقوق بدن، اینا عادتا برای این است که در نهایت در دراز مدت رغبت به جنگ و رغبت به این کارها اضافه بشود. و الا اگر صرف این بود که حالا مثلا فرض کن بچه فوت کرده، خب بهش حقوق بدن، خب چه ربطی به اون بچه داره؟ برای خدا رفته، برای خدا هم خدا اجرش رو بهش میده. اینا عادتا حکومت‌ها این گونه رفتار میکنند برای کسایی که کار خیر میکنند، یک مشوقی براشون لحاظ میکنند. این تشویق موجب میشه که دیگران بیان. حالا شما همین رو اضافه کن برای این قضیه، مثلا فرض کنید که حقوقی به مثلا ورزشکارا میدن، به همین نسبت به خاطر اینکه تشویق بشن برن ورزش کنن، به خاطر اینکه جایزه بهشون میدن، این تشویق هست برای کار خیر که این مردم از کار خیر باز نمونن به این سمت برن. خب قاعده کلیه، ممکنه کسی بگوید حتی اگر در جایی ممکن، البته اگر خسارت خیلی زیاد و معتدون بباشد، از یه طرف این محسن رو نباید تقلیمش کنن، اینو نباید ضامنش کنند، از یه طرف دیگه اون بنده خدا هم تحمل این خسارت را ندارد. ممکن است از اینجا حکم به بیت المال بشود و البته اون هم یک دلیل اضافه میخواد، ربطی به این قاعده احسان و اینها طبیعتا ندارد. نه افراط و تفرید این وسط برای محسن نیست، اصلا فرضش برای اینه که محسن قصد احسان داشته، عملش هم عادتا اینگونه بوده، عملش هم محسنانه بوده. اما اینکه اگر بگوییم به شرط اینکه مثلا باشد، باید در نهایت حکم خواهیم کرد به ضمانت شخص محسن در صورتی که مثلا افراد کرده، اون با احسان دیگه با اقدام مردم به احسان منافات پیدا میکنه و مردم عملا نمیکنن، چون خیلیشون مثلا فرض کن کسی که بیماری که افتاده از وسط خیابون، خب ما که نمیدونیم چی جوریه، که ممکنه من نباید بلندش کنم به خاطر اینکه نمیدونم نخواهش پاره بشه، ممکنه نباید دست بهش بزنم، خب من چه میدونم اینو. از یه طرفم بمونه این بنده خدا میمیره، خب چه کارش کنم این وسط؟ باید حکومت ها کاری کنند که مردم اشتیاق به خرج بدن، نه اینکه بگن خب حالا اگر کسی کمک های اولیه بلد نیست این کار نکنه. خب هیچ کسی این کار نمیکنه. این کار طبق روال در احسان به تعدی و تفرید انگار این رو مقید نمی کنن، به نظرم میاد حرف درستی باشه، یعنی که به تعدی و تفرید او رو مقید نکنیم و اون در جایی هست که مثل پزشک هست که مستأجره و در این حال امینه، مستأجر ماست، ما پول بهش میدیم، بله اون آدم اگه افراد کرد تفرید کرد بله، اما در مقام احسان که داوطلبانه هست، که قصد غربت دارد، قصد خیر دارد و پیش میاد، این نکته البته هست که سنخ عمل نباید به گونه ای باشد که پیش درش اصل بر این باشد که خسارت ایجاد میکند. اون رو نباید. طبعا اگر عمل ما محسنانه باشد اون گونه نیست. عمل محسنانه یعنی عادتا به من خیر میرسد. سنخش اینطوریه. اتفاق میافتد که خیر مثلا ضرر وارد بشود. اتفاق میافتد که خلاف مثلا به ضمانت منجر بشود. عادتا این گونه نباید باشد، اونم به خاطر قیدی که عمل هم محسنانه باید باشد جدای از قصد. اون افراط و تفرید عادتا در جایی که قصد خیر دارد اما عمل محسنانه نیست. شاید همین که گفتیم عمل محسنانه عادتا اونو پوشش بده، حتی در موارد غیر از اون اون استثناء رو ظاهرا دیده نمی بینند و نمیگن که او مثلا ضمانتی دارد. ظاهرا اینطوری باید باشه. در ذیل روایات هم دو تا روایت حداقل اینجا در ذیل احسان و مسیء و اساءه آورده شده که نص در بحث احسان هست که حالا اینو میخونیم، اما مسئله عمده روایت بعدی و روایت سومه. ما نقل عن امیر المؤمنین فی قرآنکم الجزاء علی الاحسان بالاساءه کفران. اینکه کسی جزا بدهد در قبال احسان به اینکه اساءه ادب کند، به اینکه نافرمانی کند، به اینکه نادیده انگاشته، این کفران نعمته، کفران احسانه. طبیعتا وقتی میگن کفران یعنی مفروض گرفته شده که کفران هم ناسپاسی، نادیده انگاشتن قبیح هست. این هم چه بسا باز ارشاد و ارجاع به همون خدمت شما عرض کنم که دلیل عقل است که اجمالا قبلا گفتیم. قرار الحکم هم که قبلا صحبت شو کردیم، ولو این که سند ندارد، ولو این که مرحوم عامدی سند رو نقل نکرده، ولو این که عامدی گفته است که ما در نقل روایت سجاوندی و ادبیات رو مد نظر قرار میدیم، لذا احتمالاً شاید دستی به روایت زده، خیلی خوشگلش کرده، همین حرفا درش وجود دارد. اما اجمالاً این گونه روایات که عقلی است، سنخش حکمی است و با این حکمت سازگاری، علی الظاهر با اینها نباید مشکلی وجود داشته باشد. مضافاً به اینکه این روایات در وزانش روایت دیگه وجود دارد، عقل تایید میکند و مواردی که ما سر جای خودش هم عرض کردیم. روایت دوم، روایت امیرالمومنین در نامه که به مالک اشتر داده و اونجا حضرت داره که لا یکونن المحسن والمسیء اندکه به منزلت سوا. طبعا یکونه ای نباشد که آدم خوب و آدم بد پیشت یکی باشه. تا اینجای کار اشکال نداری، تا اینجای کار خیلی ما باش کاری نداریم. مسئله عمده اینجاست، اون استدلالی که بالا کردیم که حکومت ها عادتاً تشویق می کنند احسان را، محسن را، کار خیر را، و تقبیح می کنند، مجازات می کنند عمل منکر را، به خاطر اینکه میل به خیر زیاد بشود، میل به بدی کم بشود. حالا این مصادیق مختلفی دارد که اینجا به مصادیقش نمی پردازد، اما استدلال اینه: فإن نذا فی ذلک تزهیدن لأهل الاحسان فل احسان. اگر محسن و مسیء نزد تو یکی باشند، نتیجه چیه؟ خب اهل احسان به احسان میلی نمی کنند، میگن ولش کن چه کاریه، اگه بکنی نکنی یکی باشه، خب نمی کنم. این موجب می شود که اهل احسان نسبت به احسان زهد ببرزند و تدریبا لأهل الاساءه علی الاساءه. و اینکه شما عملا تمرین میدی، آموزش میدی افراد بد را به اینکه شما کار بد انجام بدید، چون هیچ تشویقی نه، هیچ عقوبتی ندارد. این مدعا هم باز اون ملاک ما رو اینجا اثبات نمی کند، بحث ضمانت رو، نه اولی نه دومی، نه روایت قرر، نه روایت از تمیب مالکشتر، بحث ضمانت اینجا کاری بهش نداره. اما سنخ استدلال، سنخ استدلالش که بالا ما دلیل عقل هم اجمالا بهش رسیدیم و عرض کردیم، طبیعتا بر این اساس باید محسن رو تشویق کرد. طبعا یکی از مواردی که تشویق کنن که اونها میل پیدا کنن به این است که اگر یه وقتی این اتفاق افتاد اینها ضمانت به عهده‌اش نباشه و ضمانتش رو حالا یا حکومت با اینجا شاید اون نکته ایست که بالا عرض کردم شاید اینجا لازمش این است که حکومت عهده‌دار بشود در مقام احسان، البته احسان عمومی نه احسان به یک فرد خاص. شاید در اینجا لازمه این کلام این است که اگر احسان کرد کسی این احسان رو بی پاسخ نگذارند، تشویقی بهش بکنند. حالا یا به این معناست که اگر در دادگاه اومد دادگاه حکم به ضمانت نکند، یا اینکه حکومت تشویقی براش لحاظ بکند و ضمانتش رو به عهده بگیرد. ممکنه هر کدوم این دوتا ممکنه باشه. این هاتین روایتین و این تدلان علی تکریم المحسن، اگر شاید دلالت میکنند برای اینکه محسن رو باید تکریم کرد و رعایت جانبی جانبه من جانب الاخرین، اینکه هواشو داشته باشند، دیگران هوای شخص محسن رو داشته باشند و او رو تشویق کنن، تقریمش نکنن. لکن نهما این دو روایت لا تدلان الا عدم زمان حیفی ما ازا عدا احسانو الا خسارت. اینجا دیگه بحث این نمی کند که اگر مثلا زمانتی بود اینها مضمون نباشد، این روایت دلالت نمی کند. بماند چون روایت دومی که به مالک اشتر گفته و بحثش هم اون استدلالش هم استدلال به دلیل عقل در روی کرده حکومتیه، بله ثانیت من هما مقاربتون حکومیه، یک روی کرده حکومتیست، فل حکمت الاسلامیه، در حکمرانی اسلامی، در اون روش حکمرانی، در سیستم حکمرانی یک روی کردی دارد که این روی کرد چی میگه؟ تدل على سیاست تشوق الناس الى الافعال المحسنه. طبق روال حکومت اسلامی حکمرانی باید به گونه ای باشد که مردم رو به افعال خوب تشویق کند. خب یکی از اینها چیه؟ و منها الاعفاء عن المحسنین، اگر انسانهای محسن کاری کردن اینا رو ببخشن. فی الخسارت المحتمله، در جا اگر احتمال خسارت احتمالی زده شد ببخشند، به شرط این دو تا نکته: یک، اذا قصد الاحسان، قصد احسان داشته باشد. دو، و تو بره فعله من الامور الاحسانیه، امورش هم امور محسنانه باشد. اگه این دو تا باشد حکومت ها باید او رو از ضمانت مبرا بدونند و او رو ببخشند. کما ان الاولى منهما، اون روایت اولی که الجدال الاحسان بالاساء کفرانون، کما ان الاولى منهما لا تدل على اذیت مما حکم به العقل فی تکریم المحسنین. همین آقا محسن رو باید تکریم کرد، بیش از این مقدار ازش در نمیاد. خب این دوتا اجمالا قاعده احسان بهش مستند هست، اما همه اون چیزی که ما دنبالش هستیم و بهش نمیشه برسیم. بحث عدم زمان که نکته محوری ما بود طبیعتا اینجا ازش در نمیاد. اما روایت دیگری داریم که این روایت ولو این که بحث احسان به معنای لفظی درش نیامده، اما محتوایی که ما میخوایم در او وجود داره. نه فقط یمکن یشار الی روایت تدل علی رفع زمان اما یؤدی الى اختناق بعیر الاخرین. یک قضیهش این بوده که انگار دو تا شتر داشتن فرار میکردن، این بند خدا رفته این دو تا شتر رو گرفته نگه داشته. خب طبیعتا شتر رو که نمیشه با دست نگه داشت، باید یک تناب بذاری گردنش و طبیعتا یه وقتی این تنابه ممکنه کار دستش بده. اون شطوره هم مثل اینکه بدقلق بوده و هی فشار آورده فشار آورده خفه شده. خب حالا آیا من اونو خفه کردم من سبب خفه شدن شدم، طبیعتا من گردنش تناب انداختم، یا من نمیداختم که خفه نمیشد. اما با توجه به این که غرض از این کار حفظ این دوتا شتر از فرار و از بین رفتن و گم شدن بود و پیش اومد، در اینجا حضرت امیر این خدمت شما رو کنم که زمان رو ازش مرتفع دونست و او رو تضمین نکرد. فقط یوم که یوشا الا روایت تدلو الا رفع زمان، اما یعدی از اون کسی که منجر شد به خفه شدن یکی از دوتا شطور دیگران، اینم یورید حفظ البعیر عن الفرار، خواستی کاری کنه که بالاخره فرار نکنن، گم بشن و مثلا بمیرن. گرچه این روایت و این لم تصرح به قاعدت الاحسان، گرچه تصریح نمی کنه و رفع زمان رو بهش اشاره نمی کنه، اما در نهایت مراد ما رو دلالت میکنه. محمد ابن الحسن اسناد در محمد ابن حسن صفار، ابراهیم ابن هاشم النوفلی، سکونی، امام صادق، ان ابیه که امام باقر علیه السلام. روایت سندش هم سند درست و خوبیه و ازش فرار هم نمیشه کرد. صدوق نقل کرده و روایت هم سر جا خودش درسته. ان جعفر ان ابی امام صادق علیه السلام از پدرشون بزرگوارشون نقل میکنن، ان رجلا شرد له بعیران، فرار کردن بر شطورای یک مرد ازش فرار کردن، فاخذهما رجلون، یکی از این یه آدمی اینا رو دوتا رو گرفت، فقرنهما فی حبل، اینا رو به واسطه یک تنابی اینا رو گیر انداخت، فختنق احدهما، یکی از اینها خفه شد و مات، مرد. فروف از ذالک الی علی علیه السلام، این ماجرا رو بردن پیش حضرت امیر برای قضاوت. طرف اومده شکایت کرده طبیعتاً که آقا این شطور منو کشته. حضرت میفرماید که خب الان ابتدا به ساکن کشته، میگه نه. خب چرا تناب انداخته؟ میگه خب داشتن فرار میکردن اینو نگه داشته. میگه خب پس اگر قصد خیر داشت و میخواست نگه داشته باشه و پیش اومد، اینجا دیگه ضمانت نداره. فلم یادم من او، حضرت او رو ضامن نکرد و قال، نکته اینجاست، انما اراد الاصلاح، اراده اصلاح داشت. طبعا اینجا فقط اراده اصلاح نیست، چون سنخ این عمل هم محسنانه است. اگه بخوام کسی نگه داشته باشد یک شطور رو که فرار نکنه، خب باید این را باید تناب ببنده، کار دیگه نمیتونه بکنه. اینکه یه شطور انقدر ورجه ورجه میکنه ولو به این که به مرگش منجر بشه دست از نمیکشه، خب دیگه به این بدبخت چه کار داره؟ به عبارت دیگه نکته‌ای که بالا گفتیم که عمل باید محسنانه باشد، طبعا سنخ عمل نباید خسارت زا باشد. سنخ عمل ممکنه پیش اومده، ممکنه یه وقتی یک اتفاقی بیاد، اما سنخ عمل اگر یه گونه‌ای باشد که مثلا شطورا دارن میرن، این آدم برای اینکه اینا رو حفظ کنه یه شمشیر بگیره مثلا پاشو قطع کنه، کسی اینجا نمیگه که آقا تو عمل محسنانه انجام دادی. آقا نهایتش اینه که شما باید اینو به تنابی جمعش کنی. آقا با شمشیر که نمیتونی اینا رو بیای بگی من میخوام کار خیر بکنم. لذا حضرت امیر اومده این کار رو انجام داده و این هم شده محور و معیار ما. یه کسی نگه، ممکنه کسی اینجوری بفهمد که این روایت امکان استفاده برای جمعی موارد ندارد، به خاطر اینکه این قضیه قضیه غذاست و حضرت امیر اگر در مقام غذا کاری انجام داد، این به این معنا نیست که ما در مقام لولل قضا همچنین حکمی بکنیم، چون حضرت امیر در مقام قضا یک قرائنی دارد به اون قرائن حکم میکند، اما در مقام حکم ممکن است چنین چیزی ما نگیم چون قرائن رو نمیدونیم، اطلاقش در اینجا برای ما مفهوم نیست. در زمان برخی از روایات اطلاق دارد، اطلاق عمل میکنیم، اما اگر اینجا روایتی حضرت چی کاری انجام داده و در مقام قضا بوده و ما جمیع مقام قضا را نمیدانیم، طبیعتا اطلاق گیری نمی کنیم و این را هم به موارد مشابه تسری نمی دیم. ممکنه کسی اینطوری بگه که مقام قضا یه مقامی است و مقام فتوا و مقام خدمت شما از خونم حکم چیز دیگری است. جوابش هم دو تا جواب داره. یک اینه که امام باقر علیه السلام به این روایت استناد میکنه، همین که امام باقر به این روایت استناد میکنه در این موقعیت معلومه که امکان استناد دارد. نکته دوم اون استدلال است. ممکن ما با اون فلم یزمن ها نتونیم استدلال کنیم، اشکال نداره، در فلم یزمن ها ممکنه بحث سبب و مسبب باشد، سبب مباشر باشد، این شخص مباشر بود سبب نبود، یا ممکنه علت دیگه ای داشته باشد در بحث عدم زمان. اما انما اراد الاصلاح اینو میشه بهش استدلال کرد و دلیل برای ما قابل قبول خواهد بود. ان الروایه المذکوره رفع الزمان اما یکون سببا لاختناق بعیر. چرا زمان نه؟ بما ان الاصلاح والاحسان حاکم على الزمان. فرض اولین بود که انگار زمان دارد، اصلا رفته اونجا اینه، حضرت زمان رو برداشت، علت برداشتن هم بحث اصلاحه. فانما رفع المؤمنین از زمان ان بعد ما یمکن ان یتعلق به از زمان، بعد اینکه زمان بهش متعلق میشد، لذا اومده این رو رفع کرده به واسطه حکومت قاعده احسان بر قاعده زمان. و نکته آخر که آیا در مقام زمانت، ما در بحث حکم تکلیفی گفتیم خیلی اشکال نداره، در بحث زمانت آیا زمانتی وجود دارد یا ندارد؟ در اینجا ما تقریبا بحثمون قبلا کردیم که زمانت ندارد، نه از این باب که اینجا مشمول به تعبیری قاعده احسان می شود، حتی قاعده احسان اینجا شاملش نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه زوج یا پدر مسئول اداره یک جمعیه، مسئول اداره همسر هست از باب قوامون علی النساء، مسئول اداره بچه ها هست از باب ولایتی که بر اونها دارد، چون وظیفه داره این کار رو انجام بده، طبیعتا این شخص دیگر تطوع ندارد، داوطلبی ندارد، وظیفه‌شه. لذا در مقام وظیفه عرض کردیم که اون چیزی که وظیفه فرد هست از مصادیق احسان نیست. لأن کلام زوج لزوجه، اگه دروغی گفته، اگه خلف وعده کرده، بعد ما تؤتا بهی به غرض جلب محبتها و ترسیق البناء العائلی، میخواد محبت زن رو جلب کنه، میخواد کانون خانواده رو محکم کنه، اولا که لا یکون من امثلت الکذب و بالوعد الکاذب، نه دروغه نه خلف وعده است، یک کلامی است که طریقیت دارد، ببخشید موضوعیت دارد برای یک امری، ایجاد محبت میکند، همین، لذا دروغ نیست، حتی وعده هم نیست، خود زن هم میدونه. بل هو من امثله الانشاء الذي اتى به بغرض جلب الموده والعلاقه و تفریح زوجه، موجب خوشحالی زوجه میشه و لذا نه کذب است نه صدق است، یک کلامی که انشائی است. خودن هم خودش میدونه کلام انشائیه، در موقعیت کلام انشائی که میدوند خودش انقدر زیبا نیست که مرده میگه، انقدر قداش خوشمزه نیست که میگه، پس اگه کاری میکنه به عهده خودشه. پس اولا اگر ضمانتی بر زوج نیست، به اعتبار اینکه کلام سنخش کذب و وعده کاذب نیست، بلکه انشاء است و تبعاتش هم به عهده خود زوج است. و از طرف دیگر ان هذا الکلام، این کلامی که در مقام جلب محبت میگه، بعد ما یعتبر من وظائف الازواج به نسبت الزوجه، وظیفشه یا به خاطر قوامیتش نسبت به زوجه یا به اعتبار ولایتش بر اطفال و فرزندان، این وظیفه لا یعد من مصادیق الاحسان علیهم فیجی علیه قاعدت الاحسان. این گونه نیست که قاعده احسان باشد تا قاعده احسان برش منطبق بشود. و اگرچه بهش میگیم خیره، اگرچه میگیم احسان به معنای لغوی هست، اما ذیل قاعده احسان قرار نمیگیرد. فلا یرفع به هذا الکلام، که به هذا الکلام از زمان عند الخسارت محتمله، اگه خسارتی هم آمد. اینجا خدمت شما عرض کنم که ربطی به قاعده احسان ندارد. خیلی خوب، بحث ما در قاعده احسان و مفادش هم اجمالا تمام. یه نتیجه گیری هم در خصوص تخلف از وعده از قدیم داشتیم، یه جنبندی میکنیم و بحث ما دیگه از اینجا تمام میشود و میریم سراغ وعده المؤمنون عند شروطهم، که آیا المؤمنون عند شروطهم به معنای این است که شما وعده ضمن عقد هست، یا المؤمنین عند شروطهم شامل مقام خودمون که بحث وفای به وعده ابتدایی هم می شود. اون بس چون آقایون عمدتا وعده رو ذیل عقد لازم دیگری لازم برای شمردند، در اونجا انشالله خواهیم گفت که مراد از اونجا المؤمنین عند شروطهم این نیست که حتما ذیل عقد لازمی باشد، بلکه وفای به وعده ابتدایی هم مصداق المؤمنون عند شروطهم هست. این انشالله با جلسه بعد انشالله در خدمتش در موردش بحث خواهیم کرد و خدمت دوستان خواهیم بود. در مورد قاعده احسان یا مواردی از این دست که بحث کردیم، اگر نکته‌ای دارید بفرمایید. بله بگید. ببین نکته شما که می در بحث افراط و تفریط، نکته سر جای خودش درسته، اما فرض قاعده احسان اینه، فرض قاعده احسان این است که یه وقتی عمل سنخش این گونه نیست، مثلا فکر میکرد این نمکه و حال این که مثلا فرض کنید که یه پودر مسهل بوده، مثلا اگر این شخص در کار خودش مقصر نیست و پیش اومده، اینه دیگه نمیشه بهش گفت افراد و تفرید کرده، چون عمل محسنانه به این است که این طرف میره عمل محسن عملی انجام میده به قصد خیر و عادتا هم میرود یک مثلا اون بسته یا اون چیه نمک رو میگیره و میریزه. این که یه نفر دیگه یه عوض کرده بود، این که اسمش عوضی نوشته بود، این طبیعتا مستند به این نیست. یه وقتی این شخص آدم گیج خنگ و یک عملی انجام میده، لوازم و تبعاتشو نمیبینه، اون اصلا دیگه سنخش اون عمل محسنانه معلوم نیست باشد. معلوم شهید مطهری تعبیری داره که میگفتش که من داشتم با اتوبوس میرفتم ظاهرا مشهد مثلا، راننده خیلی به ما بی احترامی کرد انگار. بعد بهش گفتم خب برای چی بی احترامی کردی؟ مثلا آخرش قدی باش نشستم و گپ زدم و فلان، انگار چنین محتوایی. راننده گفت ببین من یک جوان بودم، خانوادم همشون تحصیل کرده و باسواد و فلان، و خب رفتم پیش یک روحانی یا پیش ملایی مثلا، زمان خود اصلا ملایی مثلا، بهش گفتم من چیکار کنم؟ گفتش که آقا تو مدرسه نرو به خاطر اینکه نظام طاغوت و فلان. خب منم نرفتم، الان همه فک و فامیلا مثلا پزشک و متخصص و مایه‌دار، من موندم وسط بیامون دارم مثلا چی میزنم، دنده میزنم. اگه اون روز به مشورت خوب میداد، اون شخص مشورتش مشورت قصد احسان داشت، اما چون تخصص این کار رو نداشت، فهم این کار رو نداشت، طبعا یه مشورت بیهوده و بیخودی داد. بله حتما رو باید بهش بگن که خب تو حداقل توبیخش کنن، تقویهش کنن. لذا مدرسه رفتن و درس خوندن چه ربطی به این دارد که این طرف نظام طاغوت هست یا نیست؟ میخوام بگم بعضی وقتا شخص قصد احسان دارد، عمل محسنانه ندارد. اون نکته ای که شما میگید با افراط و تفریط، به گمان ما این است که این با همون عمل محسنانه به قول امروزی اوورلپ داره، با همدیگه همگونی داره. اگر عمل از جمله اموری باشد که با افراط و تفریط انجام بشود، عمل محسنانه تلقی نمیشود. عمل محسنانه عملی است که من به خیال جمع میخوام خیر برسانم، اما سنخش ضرری نیست، پیش میاد. این که پیش میاد یعنی من نه قصد فعلی و نه قصد فاعلی، نه سنخ فعلی کار من عادتا ضررزا نیست، قصد من هم قصد ضرر نیست، طبیعتا به ضرر منجر نمی شود، مگر یه حادثه، یه اتفاق، یه چیزی که در دست من خارجه. اگر من افراد و تفرید بکنم، سنخ افراد و تفرید من لازمش این باشد که عمل ایجاد ضرر می کند، اونجا اساسا نمی گویند فعلش محسنانه بود. چون فعلش محسنانه نبود، ذیل قاعده احسان هم قرار نمی گیرد. مفروض ما قاعده احسان است در جایی که قصد احسان است و عمل هم عملی است که عادتا محسنانه است، عادتا او رو ذیل احسان می توان جا داد. لذا افراط و تفریط کردن ظاهرا عنوان دیگری نیست در عرض عمل محسنانه، از لوازم و معدات همون عنوان هست، طبعا بر همون اساسا براش انگار میشود حکم کرد. اگه اغلا میگند، اون نکتهشون اونه که عمل محسنانه باشد، نه این که عمل محسنانه باشد افراط و تفریط کرده باشد. بنابراین این دوتا ظاهرا با هم دیگه سازگاری نداشته باشه. منافات نداره.
شما فهمیدید که وظیفه ظاهرا شما این مثالی که عرض کردم که کسی میگه دیگری رو نجات میدن و بودن و مثلا لباس پاره میشه. این دقیقه ها که واجب دیگه فعلش انجام بده، اما ایمان درش قائل نمیشه. ولی شما این رو فهمیدید که از باب احسان نیست.
دو تا نکته گفتم در اونجا، دو تا نکته گفتم. در جایی که یک وجوبی رو شارع به ما تحمیل کرده، در اینجا قاعده احسان هست یا نیست، دو تا نکته است. نکته اول عرض کردم که این تبعات عمل، اگر در جایی که من میخوام کسی رو نجات بدم، لازمه اون ایجاب انقاذ غریق این است که بدنش مجروح بشود، لباسش پاره بشود، اون جزء ذات این وجوب هست، لذا شارع منو بر همون اساس خدمت شما عرض کنم واجب کرده. چون بر من چیزی واجب بوده، لوازم اون امر واجبی بر من تحمیل نمی شود. مثل این که از زمین غصبی رد بشوم، مثل این که از زمین غصبی اگر رد بشوم معناش اینه که کشاورزیشو خراب بکنم. این جزء مقدمه لازمه منحصره بوده. مقدمه لازمه منحصره بر من واجب شده، تبعاتش بوده من نیست، بلکه بوده کسی که آن واجب کرد، به بوده کسی که یا این امر بر من لازم کرده مثل شاره، یا بوده کسی که این کار به او خدمت شما از محبتی شده بوده اونه. یه بار گفتم که از این بابه، اما نکته محوری ما این بود، فرق است بین وجوب از جانب شارع، یه وقتیه که نه وجوب از جانب شارع نیست، اما این استخدام اجاره است. قدر متیقنش این است که اگر ما در مثل لزوم شرعی ما به خدمت شما عرض کنم قائل به قاعده احسان بشویم، اما از حیث عرفی در جایی که مستخدم هست، اجاره هست، در اونجا لااقل ما نمیتونیم بگیم، یعنی الزام ناشی از یک پول، انشاء ناشی از یک امری که تطوع رو از شخص میگیره و او رو تحت عنوان دیگری قرار میده، عنوان اجاره با عنوان احسان همخوانی ندارد، لذا همسو نیست. ممکنه شما بگید آقا جان در اینجا دوگانه هست، در مثل پدر نسبت به فرزند یا زوج نسبت به زوجه، یا میتوانیم بگویم مقوله شرعی است که شارع بر عهده زوج گذاشته، پس منافاتی ندارد که احسان باشد. اما ظاهرش اینه که این مقولات، مقولات لولا شرعه، یعنی ما دون شرع همه جوامع این گونه رفتار میکنند و مسئولیت خانواده رو بر عهده میگیرند، اینها رو از لوازمش فرض میکنند. لذا اگر این گونه باشد، میتونیم این رو ذیل قاعده احسان قرار ندیم و بگیم کارش رو انجام داده، وظیفه‌اش رو انجام داده. اما اگر امر شرعی بدانیم و وجوب شرعی براش قائل بشویم، ممکنه بله بگیم این اتفاق منافاتی ندارد و با احسان بودنش منافاتی ندارد، که به نظر میاد مقوله پیشا شرعیه، نه مقوله متشرعه یا شرعیه. به عبارت دیگه آره، همین که میگید، اگر ما بپذیریم که این امر را، یعنی وجوب خدمت شما عرض کنم که این کلام را، ما تو زمان گذشته یادتون باشه یه نکته عرض کردیم که آیا در اینجا جواز به معنای اباحه است یا جواز منافاتی با وجوب ندارد. ما گفتیم در اونجا یه وقتیه که میگه جایزه، یعنی انجام بده، واجبه. وقتی میگه جایزه یعنی حرمت رو برمیداره. منافاتی با وجوب ندارد. چرا واجبه؟ به خاطر اینکه اگر مصلحت ملزمه نداشته باشد، اصلا خلاف حکمت است که از ما دروغ مرتکب بشیم. نه، حکمت این مصلحت ملزمه اقتضا میکنه که شما دروغ مرتکب بشی. خب اگه مرتکب شدی واجبه و شارع بر اساس مصلحت تو رو ملزم کرده، تبعاتش هم عهده شارع یا به اعتبار اون شخص، به اعتبار احسانش. یه وقتی نه، در اونجا گفتیم آقا جان اینها الزامی نیست، اباحه است، میشود، پس من ملزم نیستم، خودم رفتم انجام دادم. بین این دوتا باید فرق گذاشت که من خودم تطوعا انجام دادم، دل بخواهی انجام دادم، خواستم این کار خیلی انجام بدم، بله قاعده احسانه. یه وقتی نه، شارع منو ملزم میکند به واسطه اینکه شما باید این کار رو انجام بدی، باید به عهده شارع است. یه وقتی مقوله پیشا شرعیه و اینا عادتا مقوله شرعی نیست و مقوله عرفیه و اینا وظایفشون تلقی میشه. میان تو خیلی هنری نکردی، بایدم انجام میدادی، میخواستی نمیخواستی باید انجام میدادی این کار رو. اینا تو مبادیش متفاوته دیگه، یعنی اونجا هر چی بگوییم، اینجا طبیعتا بر همون اساس باید به تعبیر حکم کنیم و رفتار کنیم. اما ملاک معلومه دیگه، یعنی ملاک ما سر اون بود که تطوع و عدم الزام در اون فرض است، چون دو تا عنوانه. یه وقتی تو باید این کارو کنی، شارع میگه تو باید این کارو بکنی و من متشرع مبتنی بر بیان شارع این کارو انجام میدم، این منافاتی با تطوع من ندارد. یه وقتی نه، اموری است که طبق روال وظیفه منه، مثل پزشک، مثل حکومت، مثل خب میگه هنری نکردی، طبق روال باید انجام میدادی. داوطلبی نبود که، نه میخواستی میخواد باید انجام بدی. مثل فرض کنید که مثل نفقه دادن، بخوای نخوای باید نفقه منو بدی و الا میرم دادگاه شکایت میکنم پدر تو باشه در میارم. حالا اگه من نفقه دادم یعنی احسان به معنای زیر قاعده احسان میره؟ نه، باید انجام میدادم. آن چیزی که به عهده من هست ولو بلغ ما بلغ، اون زیر احسان نمیره، کارمه، وظیفمه، باید انجام بدم. چیزی که وظیفه من نیست دارم میگم خیلی خوب انجام میدم، حالا اشکال نداره، به جهنم ضرر به قول عرفا. در اونجایی که وظیفه من نبود و خودم انجام میدم، در اونجا میتواند دل قاعده احسان قرار بگیره. بگید بگید بگید.
در مورد ارشادیت من تو ذهنم یه نظم شکل نگرفته. گاهی وقتا ارشادیت که گفته میشه گویا اینطوریه که تخطی از اون اسیان نیست، مثلا یه در مقابل یک حکمی که یک حکم ارشادی رو تخطی کردی یا یه حکم مولوی رو، تنها اونی که مولوی تخطی از اون مثلا اسیان تلقی شده، اما اونی که ارشادی بوده اسیان نه. اما اینجور جاها آدم حس میکنه که نه تنها تخطی مثلا اسیان هست، بلکه مضاعفه، یعنی هم حکم شارع هست هم حکم عقل هست. حالا این تقسیم بندی بالاخره درست این ارشادیت
چه؟ ببینید ما دو چیز نداریم وقتی میگیم ارشادی هست دیگه، بیان شارع امر اضافه ای نیست که بگیم ما الان معصیت شارع رو هم انجام دادیم. مثلا در بحث عدالت عقل حکم میکند، اگر من ناعادلانه رفتار کردم طبیعتا عقل حکم میکند بر عقوبت، شارع میگوید بله خب بس من یک کاری انجام دادم، امری که عقوبت او عقلیست شارع هم بر همون اساس حکم میکند. لذا یه امر شرعی و یه امر عقلی ندارم، من امر عقلی دارم که شارع هم به وزان همون دلیل عقلی حکم کرده، لذا همون ملاکه. ما دو چیز دیگه نداریم بگیم امر اتیان شارع را هم انجام دادم. بله ممکنه در یه جایی در عدالت روی کرده شرعی هم اضافه بشود، اون یه بحث دیگریه. در این که شما پدرتو باید اکرام بکنی، عقل میگوید باید پدرتو اکرام بکنی، تمام. عقلا او رو محکوم میکنن، عقلا او رو توبیخ میکنن، شارع او رو توبیخ میکنه. حالا ممکنه شارع در مقام یه چیزی هم خودش اضافه کرده باشه، اون یه بحث بعدیه. شارع بگوید آقا عقل بنای عقلا مثلا برای پدر مثلا حرمت 70% قائلن، من براش 90% قائلم، بله 20% شارع می وسط ما از بین بردیم. اما در مقام ارشاد عادتا این است که شارع میگوید من همون به وزان دلیل عقل دارم حکم میکنم، چیز اضافه ای ندارم، همون که شما فکر میکنید همون رو دارم میگم، پس من دوتا توبیخ نمیشم، توبیخ میشم به واسطه همون دلیل عقلی که شارعمون رو تأکید کرده. لذا نمیگم تو شارع رو نافرمانی کردی. بگید خب حالا بحثش در شفافیت عدم شفافیته، اون یه بحث دیگه است. ببین دلیل عقل، فرد دلیل عقل با دلیل بنای عقلا اینه دیگه، دلیل عقل شفافه، دقیقا معلومه بدانش چیه. وقتی میگوید اکرام پدر لازم هست، عقل همه جوانبش رو حکم میکنه، در جایی که کافر باشه، در جایی که نباشه، در جایی که در جایی که در جایی که. شارع هم همونو میگه، یه وقتی شارع اضافه میکنه، میگه آقا اینجا دلیل عقل نگفته، من میگم بله اینجا شارع یه چیز شرعی رو هم اضافه کرده. اما فرض ما در اینجا جاییه که دلیل عقل هست، دلیل عقل هم شفاف و روشنه، حکم میکنه، نه بنای عقلا که ما نمیدانیم شارع میاد میگه شفاف میکنه. یه وقتی ما نه یه جایی رو مصداقش رو نمیدونیم، شارع مصداقش رو میگه، بازم به دلیل عقل میگه، خیلی خوب. اما در اینجا بحث اینه که هر آن چیزی را که دلیل عقل میگوید به وزان او و در راستای او عقلم حکم میکند، خیلی خوب بگه، یعنی شرم حکم میکند، خیلی خوب، شرم به همون اساس حکم کرده. شرم میگوید آن چیزی را که در قاعده احسان هست من قبول دارم، قبول داره دیگه، تموم شد. چه چیز اضافه میخوام بهش بگیم؟ یعنی به عبارت دیگه در این امور اولا و به ذات ما به شارع کاری نداریم، اما چون ما متشرع هستیم و در دلیل عقل هم برای ما وقتی موضوعیت دارد که شارع دلیل عقل رو به رسمیت بشناسه، اون تنجزش رو برای ما به رسمیت بشناسه، طبیعتاً شارع گفته است همون دلیل عقل رو، خیلی خوب، ما چیز اضافه تر اون که دیگه نخواهیم داشت. اجمال و تفصیل هم در بحث دلیل عقل را نداره، چون دلیل عقل خودش تفصیل هست، دلیل عقل ما اجمالی نداریم. دلیل عقل یا همه موارد رو در بر میگیرد یا نمیگیرد، اگه گرفت معلوم درسته، اگه نگرفت هیچی، دل عقلتون و خسرم. آره همچنان که ما هم مقدار بحث کردیم تو بیر عقل، همچنان قدری ابهامات وجود داره و هنوز خودمون هم اون نقطه که باید برسیم نرسیدیم، فقط دو بحث حجیته. و ما اونجا هم عرض کردیم که دلیل عقل با قطع فرق میکنه، مقوله شخصی نیست، مقوله نوعیه، مقوله و اون عقلی که شارع میگوید ما عبد به رحمان، اون عقلی که حجتون باطنه هست، با این قطعی که برای من حاصل میشود یه بینونتی دارد، که حالا یه قدیش قبلش از صحبت کردیم، یه قدیش بعدم با همتون انشالله صحبت خواهیم کرد انشالله. خیلی خوب، و صلی الله علی سید محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل